فصل هشتم.
چند روز بعد که کشتارها تخفیف یافت، چند تایی از حیوانات به یاد آوردند یا فکر کردند که به یاد دارند که ماده ششم فرمان گفته است هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند. و با آنکه کسی قصد طرح کردن قضیه را در حضور خوک‌ها و سکا نداشت، ولی همه احساس می‌کردند کشتار حیوانات منطبق با فرامین نیست. کلوور از بنجامین خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتی بنجامین طبق معمول گفت در این قبیل امور دخالت نمی‌کند، به سراغ موریل رفت. او فرمان را برایش خواند و آن چنین بود: هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی‌کند. به جهتی از جهات دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه شدند خلاف فرمان کاری صورت نگرفته است، چه کاملا واضح بود کشتن خائنینی که با سنوبال هم عهد بودند کاملا با علت است. آن سال حیوانات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردند. تجدید بنای آسیاب بادی، مخصوصاً با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تمام کردن آن در سر موعد، به علاوه کارهای عادی مزرعه، عمل طاقت فرسایی بود. بعضی روزها به نظر حیوانات می رسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعت بیشتری کار می کنند و هم بهتر تغذیه نمی شوند. صبح های یک شنبه سکویلر از روی قطعه کاغذ درازی که با یکی از پاهایش جلویش نگه داشته بود، برای آنان می‌خواند که تولید مواد غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش یافته است. حیوانات دلیلی نمی‌دیدند که گفته‌های او را باور نکنند، مخصوصاً که آنها دیگر به طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب را به خاطر نداشتند، ولی بعضی روزها دلشان می‌خواست ارقام کمتری به خوردن‌ها می‌دادند و غذای بیشتر. در این ایام همه دستورات به وسیله سکویلر و یا خوک دیگری اعلان می شد. ناپلئون حتی هر دو هفته یک بار هم در مجالس دیده نمی شد. وقتی ظاهر می شد نه فقط سگ‌ها در ملازمتش بودند، بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم که به منزله شیپورچی بود پیشاپیش او حرکت می کرد و پیش از سخنرانی ناپلئون قوقلی قوقو می کرد. می گفتند ناپلئون حتی در ساختمان مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی می کند و غذایش را تنها در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق نهارخوری بوده است می خورد و دو سگ برای خدمتگزاری در حضورش هستند. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد دیگر تیر شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمی شد. اسم او با عنوان رسمی رهبر ما رفیق ناپلئون برده می شد و خوک‌ها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حیوانات، دشمن بشر، حامی گوسفندان، منجی پرندگان و امثال آن برایش بسازند. سکویلر در نطق‌هایش اشک می ریخت و از درایت ناپلئون و از خوشقلبی و عشق سرشار او به حیوانات، مخصوصاً به حیوانات محروم سایر مزارع سخن می گفت. عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیش آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده می شد که مرغی به مرغ دیگر می گوید تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون من ظرف 6 روز 5 تخم کردم. و یا دو گاوی که از استخر آب می نوشیدن می گفتن به مناسبت رهبری خردمندانه رفیق ناپلئون آب گوارا شده است. احساسات عمومی قلعه در شعری که مینیماس سروده بود و عنوانش را رفیق ناپلئون گذاشته بود به خوبی منعکس بود: چشمان نافذت که چه خورشید آسمان، بخشنده تششع و گرمی است بر جهان. چون افتد به وجودم نگاه آن، در التهاب آن آیم و گویم بدین زبان: سرچشمه سعادتی و یار بی کسان، غمخوار بی پدران، حامی زنان، رفیق ناپلئون. گر ما غوندیم به استبل روی کاه، گر سیر گشت اشکم ما روز و شب دوگاه، از دولت وجود تو گشته است این چنین، باور ندارد در کس بو آی و بو ببین. اعتنا کننده کیست به ما این همه نعم، بزدود خاطر همگی را زهم و غم، رفیق ناپلئون. گر خوک طولی به من اعطا کند خدا، زان پیشتر که فتد راه روی پا، زان پیشتر که کشد قد به یک وجب، باشد ورا ثنای تو هم واره ورد لب، گوید به یاد ندارم جز این خدا، تا جان خیشتن به نمایم رهت فدا. رفیق ناپلئون. ناپلئون این شعر را پسندید و دستور داد مقابل هفت فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته شود و بالای آن تمثال نیمتنه و نیم رخ او که به وسیله سکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود نصب گردد. در خلال این مدت ناپلئون با وساطت ویمپر در مقام معامله پیچیده با فردریک و پیلکینگتن برآمده بود. الوار هنوز به فروش نرفته بود. فردریک بیشتر طالب خرید بود ولی قیمت عادلانه پیشنهاد نمی‌داد. هنوز شایع بود که فردریک و کسانش در مقام توطئه برای حمله به قلعه حیوانات و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشان را برانگیخته است هستند. مسلم گشته بود که سنوبال هنوز در پینجفیلد در کمین است. در اواسط تابستان حیوانات از انگلیس مرغ اعتراف کردند که به تحریک سنوبال در توطئه قتل ناپلئون دست داشتند متوحش شدند. مرغ‌ها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاطات لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد. شبها چهار سگ در چهار گوشه تخت خوابش پاس می دادند و خوک جوانی به نام پینکای غذای او را قبلا می چشید مبادا که مسموم باشد. در همان نوان خبر منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار را به آقای پیلکینگتن داده است و معاملات پایاپای دیگری هم بین قلعه حیوانات و فاکس بود به عمل خواهد آمد. هرچند رابطه ی ناپلئون و پیلکینگتن از طریق ویمپر بود ولی تقریبا دوستانه بود. حیوانات به پیلکینگتن چون آدم بود اعتماد نداشتند ولی به مراتب او را به فردریک که هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح می دادند. وقتی فصل تابستان سپری شد و آسیاب بادی در شرف اتمام بود، شایعه حمله خائنانه هردم بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که فردریک 20 مرد مسلح دارد و دم قاضی و شهربانی را هم دیده است و اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات را به چنگ آورد، مؤاخذه‌ای در کار نباشد. به علاوه داستان‌های دلخراشی از ظلم فردریک نسبت به حیوانات از پینجفیلد درس کرده بود. می‌گفتند اسب پیری را تا سرحد مرگ تازیانه زده است، گاوهایش را گرسنگی داده و سگی را زنده زنده به تنور انداخته است و برای سرگرمی خروس‌ها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگ وامی‌دارد. حیوانات قبل از اینکه با رفقایشان بدین سان معامله شود، خونشان جوش آمد و با غریو و فریاد می‌خواستند به پینجفیلد حمله کنند و آدم‌ها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند. اما سکویلر آنان را نصیحت می‌کرد که از اقدام به هر گونه عمل ناسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به درایت رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشند. با وجود این، احساسات ضد فردریکی اوج می‌گرفت. صبح یکی از یک شنبه ها ناپلئون در انبار حضور یافت و اظهار داشت که وی هرگز به هیچ گاه قصد فروش الوار را به فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلی چون او را دون شأن خیش می داند. کبوترها که هنوز برای دامن زدن انقلاب به خارج فرستاده می شدند از قدم گذاشتن به فاکسود منع شدند و همچنین جای شعار مرگ بر بشریت را مرگ بر فردریک گرفت. در اواخر تابستان یکی دیگر از دسایس سنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم شد سنوبال شبانه تخم علف را با بذر غله مخلوط کرده است. قاضی ندی که اطلاعاتی از توطئه داشت و به گناهش نزد سکویلر اعتراف کرده بود با قارچ سمی خودکشی کرد. حیواناتی که تصور می‌کردند سنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت کرده است، در این زمان فهمیدند که این موضوع صرفاً افسانه ساخته و پرداخته خود سنوبال بوده است و به او نه فقط نشانی اعطا نشده بلکه به علت نشان دادن بی‌لیاقتی در جنگ گاودانی مورد سرزنش و توبیخ هم واقع شده است. حیوانات از شنیدن این مطلب بار دیگر مات و مبهوت شدند ولی سکویلر باز توانست آنان را متقاعد سازد که حافظه ایشان درست یادی نمی کند. با کوشش و رنج فراوان در پاییز که موسم خرمنبرداری هم بود، ساختمان آسیاب بادی به اتمام رسید. کار نصب ماشین آلات هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن را بدهد و ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت سنوبال، کار درست در روز معین تمام شد. حیوانات خسته ولی مغرور گرداگرد شاهکار خیش که به چشمانشان حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود راه می‌رفتند. علاوه بر زیبایی، ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای سابق بود. این بار چیزی جز مواد منفجره آن را نمی‌خواباند. وقتی حیوانات فکر می‌کردند که چطور و تحت چه شرایطی کار کردند و بر چه ناملایماتی فائق آمده‌اند، و وقتی به زمانی که پره‌های آسیاب به کار افتاد و رفاهی که در زندگی آنان به وجود خواهد آمد فکر می‌کردند، خستگی از تنشان خارج می‌شد و دورادور آسیاب جست و خیز می‌کردند و غریو شادی می‌کشیدند. ناپلئون به شخصه در ملازمت سگ‌ها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات شخصا تبریک گفت و اعلام داشت که آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. دو روز بعد حیوانات برای جلسه فوق‌العاده به طویل احضار شدند و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوارها را به فردریک فروخته و واگن او برای حمل می‌رسد، جملگی از تعجب بر جا خشک شدند. حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتن تظاهر می‌کرد، در خفا مشغول زد و بند با فردریک بود. با فاکسفود قطع رابطه شد و پیام‌های دشنام‌آمیزی برای پیلکینگتن فرستاده شد. به کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتن تغییر دهند. و ناپلئون حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده است و در نقل بدرفتاری فردریک نسبت به حیواناتش بسیار اغراق شده است و چه بسا تمام شایعات از ناحیه سنوبال و عمالش ریشه گرفته باشد. همچنین معلوم شد که سنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم به آنجا نگذاشته است، بلکه در رفاه و تجمل نسبی در فاکسوود زندگی می کند و در حقیقت سالهاست جیرخوار پیلکینگتن است. خوکا از نیرنگی که ناپلئون زده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینگتن فردریک را وادار کرده بود 12 لیر قیمت الوار را بالا ببرد، خیلی کیف کردند. سکویلر می گفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به فردریک هم نشان داده است. فردریک می خواست قیمت الوار را با قطعه کاغذی که به آن چک می گویند بپردازد، اما ناپلئون هوشیار قبول نکرده و گفته است باید تمام مبلغ با اسکناس 5 لیره‌ای و آن هم قبل از حمله جنس پرداخت شود. و فردریک وچ را کامل پرداخت کرده و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشین آلات آسیابادی است. در خلال این احوال الوارها با سرعت تمام حمل می شد. پس از آنکه همه را بردن، جلسه خصوصی دیگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناس های فردریک را ببینند. ناپلئون با لبخندی حاکی از موفقیت و در حالی که هر دو نشانش را زیب پیکر ساخته بود، روی بستری از کاخ بالای سکو آرمیده بود. در کنارش پولها در یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی آن گذشتند و با دقت بسیار به آن خیره شدند. باکسر پوزش را برای بو کردن اسکناس‌ها جلو برد و کاغذهای نازک را به خش و خش انداخت. 3 روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید. دوچرخه را در حیاط انداخت، مستقیما به ساختمان رفت. پس از یک لحظه صدای قرش خشم‌آلودی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر واقعه چون بمبی در قلعه ترکید. اسکناس‌ها جعلی بود و فردریک الوارها را در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون حیوانات را احضار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام فردریک را صادر نمود. گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهند جوشاند. در ضمن حیوانات را آگاه ساخت که باید انتظار بدتری هم داشت، چه بسا فردریک و کسانش در هر دقیقه حمله‌ای را که مدت‌ها انتظارش می‌رفت آغاز کنند. در تمام راه‌های قلعه قراول گمارده شد و به علاوه 4 کبوتر با پیام‌های مسالمت‌آمیز و به امید تجدید روابط حسنه با پیلکینگتن به فاکسفود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که فردریک با اعوان و انصارش از دروازه 5 کلونی وارد شدند. حیوانات با رشادت تمام یورش بردند، اما این بار فتح و ظفر به آسانی جنگ گاودانی نصیبشان نمی شد. آدم ها 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانات به فاصله 5 متری رسیدند شلیک کردند. حیوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله ها را نیاوردند و با وجود کوشش های ناپلئون و باکسر به عقب رانده شدند و عده‌ای هم مجروح شدند. همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شکاف های در و سوراخ های کلید مراقب خارج بودند. همه چراگاه و آسیاب بادی دست دشمن بود. در آن لحظه ناپلئون هم تکلیفش را نمی دانست. دمش منقبض شده بود، بدون ادای یک کلمه بالا و پایین قدم می زد. چشم ها به فاکس فود دوخته شده بود. اگر پیلکینگتن و کسانش به یاری می آمدند هنوز امکان پیروزی بود، اما همان 4 کبوتر قاصد برگشتند. یکی از آنها حامل تک کاغذی بود، رویش با مداد نوشته شده بود: تا چشمت کور. فردریک و کسانش اطراف آسیاب بادی توقف کرده بودند و حیوانات را نگاه می کردند. زمزمه ای حاکی از ترس بلند شد. چه دو تن از آدم ها اهرم و پتک دست گرفته بودند و میخواستند آسیاب بادی را خراب کنند. ناپلئون فریاد کشید: رفقا شجاع باشید، چنین کاری امکان پذیر نیست. دیوارهای آسیاب زخیم در آن است که با اهرم و پتک حتی ظرف یک هفته خراب شود. اما بنجامین که حرکات آدم ها را با دقت زیر نظر گرفته بود و میدید که آن دو نفر مشغول کندن چاله ای نزدیک پای آسیاب هستند، پوزه درازش را با وضعی که از آن تمسخر میبارید تکان داد و گفت: همین حد را می زدم. نمی بینید دارن چه می کنند؟ یک لحظه دیگر چاله پر از مواد منفجره است. حیوانات هراسان منتظر ماندند. دیگر امکان خارج شدن حمله نبود. پس از چند دقیقه دیدند که آدم ها از هر سو می دوند و متعاقب آن قرش کرکنندهی برخاست. کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات جز ناپلئون با شکم خود را روی زمین انداختند. وقتی برخاستند، لکه عظیمی از دود سیاه محوطه ای را که آسیاب بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد. دیگر آسیاب وجود نداشت. با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل زایل شد و حیوانات با فریاد انتقام جویی و بیان که منتظر دستور شوند، دست جمعی به جلو یورش بردند و به طرف دشمن تاختند. به گلوله های آتشباری که بر سرشان میبارید توجهی نداشتند. جنگ سختی در گرفت. آدم ها شلیک میکردند و وقتی حیوانات نزدیک میامدند با چوب دستی و پوتین های سنگین حمله میکردند. یک گاو و 3 گوسفند و 2 غاز کشته شدند، بقیه هم مجروح بودند. حتی ناپلئون که از پشت سر عملیات را اداره می کرد نوک دمش با ساچمه بریده شد. آدم ها هم از آسیب بی نصیب نماندند. سر 3 نفرشان از ضربه سم باکسر شکست و شکمی یکی با شاخ گاوی دریده شد. شلوار یکی را جسی و بلوبل جر دادند و وقتی 9 سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچین ها کمین کرده بودند پارس کنان اطراف آدمیان سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصره اند. فردریک با فریاد به کسانش دستور داد تا امکان باقی است از معرکه خارج شوند و لحظه بعد دشمن ترسو در حال فرار بود. حیوانات آنها را تا انتهای مزرعه دنبال کردند و با چند لگد آخرین آنها را از میان پرچین‌های خاردار بیرون راندند. پیروز شده بودند اما خسته و خونین. آهسته و لنگان لنگان به طرف مزرعه راه افتادند. منظره دوستانی که روی چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودند بعضی را به گری انداخت. در سکوتی غم‌انگیز در محلی که زمانی آسیاب بادی برپا بود ایستادند. به کلی از بین رفته بود. تقریبا کوچکترین اثری از آن باقی نمانده بود. حتی قسمتی از پایه‌های بنا هم فرو ریخته بود. در تجدید بنا این بار برخلاف بار قبل نمی‌توانستند از سنگ‌های فرو ریخته استفاده کنند. چه این دفعه سنگ‌ها هم نبودند. شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر انداخته بود. گویی از اصل آسیابی وجود نداشت. وقتی که حیوانات به ساختمان نزدیک شدند، سکویلر که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود، جست و خیز کنان در حالی که دمش را به سرعت تکان می‌داد، با تبسمی حاکی از رضایت و خاطر به طرف آنها آمد و حیوانات صدای شلیک توپی را از سمت ساختمان شنیدند. باکسر گفت: برای چه شلیک می‌کنند؟ سکویلر فریاد کشید: فتح و پیروزی را جشن گرفته‌ایم. باکسر که از زانوانش خون میچکید و یکی از نعلهایش افتاده بود و سمش چاک برداشته بود و 12 ساچمه در پای عقبش فرو رفته بود، گفت: چه فتحی؟ چطور چه فتحی رفیق؟ مگر نه این است که ما دشمن را از خاک خود، خاک مقدس قلعه حیوانات، رانده ایم؟ باکسر گفت: ولی آسیاب بادی ما را ویران کردند، 2 سال تمام روی آن کار کرده بودیم. سگویلر گفت: چه اهمیتی دارد؟ آسیاب دیگری میسازیم. اگر دلمان بخواهد 6 تا آسیاب هم میتوانیم بسازیم. رفیق، تو نمیتوانی عظمت کاری را که کرده این درک کنی. همین زمینی که ما الان روی آن ایستاده این در تصرف دشمن بود و اکنون در پرتو رهبری رفیق ما بالان هر وجب آن را پس گرفته ایم. باکسر گفت: پس ما چیزی را که قبلا داشته ایم پس گرفته ایم. سکویلر گفت: بله، معنای فتح همین است. حیوانات لنگان لنگان وارد حیات شدند. ساچمه ها زیر پوست باکسر سوزش دردناکی داشت. او پیشابیش و از همین حالا به کار شاق ساختن آسیاب بادی فکر میکرد و در عالم تصور خود را آماده کار میکرد. اما برای اولین بار به این فکر افتاد که 11 سال از سنش گذشته و قاعدتا عضلات نیرومندش دیگر به قدرت سابق نیستند. اما وقتی حیوانات پرچم سبز را در اهتزاز دیدند و بار دیگر صدای شلیک را شنیدند، در مجموع 7 گلوله شلیک شد و نطق ناپلئون را گوش کردند که رفتار آنها را می ستاید و تبریک می گوید، به نظرش آمد که واقعا فتح بزرگی نصیبشان شده است. از شهدای جنگ تشییع آبرومندی شد. باکسر و کلوور واگنی را به جای نعشکش کشیدند و ناپلئون شخصا در رأس دسته حرکت کرد. 2 روز تمام صرف برگزاری جشن شد. آوازها خواندند، نطقهایی راد کردند، توپها شلیک شد و به هر حیوانی 1 سیب و به هر پرنده 100 گرم غله و به هر سگ 3 بیسکویت هدیه شد و اعلام کردند که جنگ آسیاب بادی خوانده خواهد شد. ناپلئون نشان جدیدی به اسم نشان علم سبز ایجاد کرد و آن را به خود اعطا کرد و داستان تأسف انگیز اسکناس ها در شادمانی عمومی فراموش شد. چند روز پس از این حوادث بود که خوک ها 1 صندوق ویسکی که در زیر زمین مانده بود و در روز تصرف ساختمان به آن توجهی نشده بود پیدا کردند. شب آن روز صدای آوازهای بلند از ساختمان برخاست. با کمال تعجب قسمت‌هایی از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با آن صداها آمیخته بود. شب در حدود ساعت 9 همه آشکارا دیدند که ناپلئون در حالی که کلاه مندرس آقای جونز را بر سر دارد از در پشت ساختمان بیرون آمد و به سرعت دور حیاط دوید و مجدداً داخل عمارت شد. ولی صبح روز بعد ساختمان را سکوتی مطلق در بر گرفته و حتی 1 خوک هم در جنبش نبود. نزدیک ساعت 9 سرکله سکویلر پیدا شد. آهسته راه می رفت، چشمانش بی نور بود و دمش شل از پشت آویزان بود. کاملا پیدا بود که بیمار است. حیوانات را جمع کرد و به آنها گفت برایشان خبر وحشت آوری دارد. رفیق ناپلئون در حال مرگ است. زجه حیوانات بلند شد. پشت درهای قلعه کاخ ریختند و حیوانات نوک پا راه می رفتند و با چشمانی اشکبار از هم می پرسیدند اگر رهبرشان از بین برود چه خاکی بر سر خواهند کرد. شایع شد با تمام احتیاط‌ها بالاخره سنوبال کار خود را کرده و موفق شده است غذای ناپلئون را مسموم کند. ساعت 11 سکویلر دوباره آمد که خبر دیگری بدهد. رفیق ناپلئون به عنوان آخرین کاری که در زمان حیات کرده است دستور داده که مجازات شرب الکل اعدام است. ولی هنگام شب حال ناپلئون کمی بهتر بود و صبح روز بعد سکویلر مژده داد که وی رو به بهبودی است و شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد و روز بعد بود که ناپلئون به ویمپر دستور داده است از ویلینگدن کتابهایی درباره عرق کشی و تفتیر بخرد. 1 هفته بعد ناپلئون امر کرد زمین کوچک پشت باغ میوه را که قرار بود چراگاه حیوانات بازنشسته باشد شخم بزنند. اول گفتند زمین کم قوت شده است و باید دوباره کشت شود، ولی بعد روشن شد که ناپلئون تصمیم گرفته است در آن زمین جو بکارد. در همین ایام پیش آمد غریبی رخ داد که کسی از آن سر در نیاورد. شبی در حدود ساعت 12 صدای شکستن چیزی به گوش رسید و حیوانات سراسیمه از طویله بیرون پریدند. شبی بود مهتابی، در پای دیوار انتهای طویلی بزرگ نزدیک دیواری که هفت فرمان بر آن نوشته شده بود، نردبامی روی زمین افتاده و شکسته بود. سکویلر از حال رفته کنار نردبام شکسته روی زمین پهن شده بود. در کنارش یک چراغ بادی، یک قلمو و یک ظرف پر از رنگ سفید واژگون شده بود. سکا فوراً دورش حلقه زدند و وقتی حالش تا حدی جا آمد او را بردند. هیچ کدام از حیوانات سر از این ماجرا در نیاورد جز بنجامین پیر که با رندی پوزش را می جنباند و پیدا بود که مطلب را فهمیده است ولی چیزی نمی گوید. چند روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان را می خواند متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده که حیوانات غلط به خاطر سپردند. حیوانات تصور می کردند که ماده پنجم فرمان می گوید هیچ حیوانی الکل نمی نوشد و حال آنکه چند کلمش را فراموش کرده بودند، فرمان پنجم می گفت هیچ حیوانی به حد افراط الکل نمی نوشد.